ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که صدای ما رو میشنوید به خیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. یک مقام وزارت کشور گزارش‌های مربوط به تجمع یا آتش زدن چند پمپ بنزین در برخی استان‌ها را تکذیب کرد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی می‌گوید تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه کرایه را ندارند. هزاران تن در هنگ کنگ راهپیمایی کردند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت کشور گزارش‌های مربوط به تجمع یا آتش زدن چند پمپ بنزین در برخی استان‌های ایران را تکذیب کرد. این مقام وزارت کشور که به نام او اشاره نشده است، گفت از زمان اعلام خبر سهمیه بندی جدید بنزین تا کنون هیچ موردی از این دست گزارش نشده است. او انتشار اخبار آتش زدن جایگاه‌های سوخت را به برخی اکانت‌های خارجی در توییتر و فضای مجازی نسبت داد و هدف از آن را تحریک مردم و به آشوب کشاندن فضای ایران توصیف کرد. قیمت هر لیتر بنزین آزاد در ایران از بامداد جمعه 3 برابر شد و به 3000 تومان در هر لیتر رسید. قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای نیز 1500 تومان در هر لیتر خواهد بود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، وعده داده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت صرف خانواده های کم درآمد شود.
با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توضیح بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم به سهمیه بندی بنزین گرفته است و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در پی افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در ایران گفت که نرخ کرایه های تاکسی تغییر نخواهد کرد و هیچ یک از تاکسیرانان به گفته او اجازه افزایش قیمت خودسرانه کرایه را ندارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا قنادان از آمادگی بازرسان سازمان تاکسیرانی برای برخورد با افزایش خودسرانه نرخ کرایه خبر داد. او از رانندگان تاکسی خواست نگران نباشند و گفت که کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد با مسئولان رایزنی کنند. از سوی دیگر 2 شرکت اصلی تاکسی اینترنتی، اسنپ و تپسی، پس از افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین از عدم تغییر نرخ کرایه ها و ثابت ماندن آنها خبر دادند. در این حال وضعیت تاکسیرانان در صورت افزایش قیمت لوازم یدکی و یا محتاج زندگی مشخص نشده است. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، همونطور که در خبرها شنیدید، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بامداد 24 آبان از افزایش بهای بنزین آزاد در کشور خبر داد. طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 3000 تومان خواهد بود. همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر 3500 تومان تعیین شده است. برای جزئیات این خبر از احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، دعوت کردم که با من همراه باشد. آقای علوی، سلام میکنم به شما و ممنون که دعوت من رو پذیرفتین. میشه لطف کنید بگید قیمت بنزین که رفته بالا چرا الان اعلام شده؟
خب این به نظر میاد که یک اقدام ضربتی بوده برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه شوک و تکانه در اقتصاد ایجاد بشه و همچنین ما میدونیم که این تصمیم از سوی نهادی که شورای هماهنگی سران قوا خوانده میشه انجام شده و برخلاف تصمیم مجلس که مبنی بر این بوده که افزایش قیمت انجام نشه صورت میگیره، به این معنا که این شورای هماهنگی سران قوا به واقع داره مجلس رو دور میزنه و به شکل شتاب زده تصمیم میگیره که قیمت ها رو بالا ببره و سهمیه بندی که قبلا در واقع نقص شده بود و فراموش شده بود و به هر حال حاکمیت ادعا میکرد که سهمیه بندی نیازی نیست و توجیه نداره، الان دوباره اجرایی میشه و به نظر میاد دلیل اصلیش این باشه که حاکمیت با توجه به فشار تحریم هایی که برش هست و اینکه به هر حال درآمدهای نفتی بسیار کاهش پیدا کرده و نتونسته دور بزنه این تحریما رو، به این اقدام دست میزنه برای اینکه به هر حال به نوعی تعادل بودجه ای رو ایجاد بکنه.
و آقای علوی همزمان اعلام کردند که این درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین رو به خانواده های کم درآمد در واقع میدن، این وعده رو دادن، این در حالی که آقای روحانی گفته بوده که بودجه دولت در سال آینده با مشکل روبروست. شما بفرمایید منبع مالی تأمین بودجه چه خواهد بود؟
خب این ادعایی هست که میشه، کما اینکه در مورد یارانه نقدی هم همین ادعاها شد، یعنی گفته شد که تمام پولی که حاصل میشه از افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی اختصاص خواهد داده خواهد شد به خانواده ها، اما بعدها معلوم شد که چنین نشده، اون هم به دلیل ساختار بودجه دولته، چرا که ساختار بودجه دولت کدره و بر اساس راند و اینکه چه زور چه نهادی میرسه این به اصطلاح پول ها توزیع میشه و نه الزاما اون به اصطلاح اولویت های اقتصادی که مد نظره. الان با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت سعی میکنه که به هر حال برای مقابله با تحریم ها این بودجه رو از طریق افزایش نرخ سوخت های فسیلی ایجاد بکنه، منتها با توجه به کسری شدیدی که الان دولت داره قبل از اینکه اجرا بکنن فرضاً این افزایش فرضاً توزیع منابع بین خانوارها رو، به هر حال به نظر میاد که اون حفره ها پر نشده و این درآمدهای جدید حد اکثر بتونه اون حفره ها رو به اصطلاح پر بکنه. منتها از این داستان که بگذریم یک مسئله وجود داره و اونم این که اساساً تشخیص این خانوارها بسیار دشواره و بنابراین این که خطر میره که این خطر و ریسک وجود داره که خانوارهایی که واقعا نیازمندن توزیع نشه درآمدها یا اینکه فرضاً اون یارانه ها و خانوادهایی که نیاز ندارن به هر حال از این بهره ببرن، کما اینکه تجربه تاکنونی ما هم همین رو نشون میده، یعنی حق به حقدار نمیرسه بلکه اون به اصطلاح افرادی که به هر حال به نوعی میتوانند سهم داشته باشن معمولا کسانی نیستن که مستحق اون باشن.
حالا فارغ از این که شما فرمودین که نمیتونن، در واقع خیلی سخته که انتخاب کنن که چه کسی واقعا نیازمنده، کل این ماجرا یعنی افزایش قیمت بنزین چه تأثیر مستقیم یا غیر مستقیمی میتونه کلاً تو زندگی عادی کل مردم داشته باشه؟
خب اگر ما بر اساس اون تقسیم بندی هایی که در اقتصاد معمول هست بازیگران اقتصاد و خانوار واحدهای اقتصادی و دولت به اصطلاح به اینا تقسیم بکنیم، خانوار همین الان این شوک‌های ناشی از افزایش قیمت باعث میشه که تورم افزایش پیدا میکنه. خب الان همین امروز که من و شما صحبت میکنیم خبر میرسه که قیمت خودرو کاهش پیدا کرده، خب این اثر روانی ناشی از این افزایش قیمت سوخته که در سال آینده اجرایی خواهد شد. در مورد کالاها از اون جهت همه کالاها و خدمات قیمتشون وابسته است به قیمت انرژی طبیعتاً افزایش پیدا خواهد کرد، قیمت‌ها هرچند دولت ادعا میکنه که چنین نیست، دلیل اون هم از نظر اقتصادی اینه که قیمت‌ها در بازار از اون به اصطلاح چیزی تبعیت میکنن که در قیمت آزاد وجود داره. یعنی چی؟ یعنی قیمت انرژی در بازار آزادی که تعیین میکنه سایر قیمت هست، بنابراین باید انتظار داشت که کالاها و خدمات گرانتر بشه، خانوار فقیرتر بشه و اون به اصطلاح یارانه‌ای که خواهند داد احتمالاً جبران نخواهد کرد این کاهش قدرت خرید خانوارو.
سپاسگزارم از احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، که من رو در این بخش و برنامه همراهی کرد. و اما رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید جریان نفوذ به دنبال وارد کردن عناصر خود به مجلس است. به گفته او شورای نگهبان و اطلاعات سپاه مراقب هستند و نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد. حسین طایب همچنین گفت مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد اما سخت و سوز ندارد. وحید پوراستاد.
حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داد و جلوگیری از ورود افراد به گفته او ضد انقلاب و مفسد به مجلس را وظیفه اعلام کرد. آقای طایب صبح روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس یکی از اقدامات جدی دشمن را شبکه سازی در حوزه سیاسی و نفوذ در بدنه نظام عنوان کرد و گفت شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود شبکه نفوذ به درون نظام است. تقیه رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عنوان نفوذی الان در حال حاضر همون حمایت شورای نگهبان در رد صلاحیت کسانی که سپاه باشان همراه نیست. از نظر اونها حتی حسن روحانی بستر نفوذ. از اینجا مشخصا آقای طایب میخواد بگه که به شورای نگهبانم پیام میداد که ما حامی نظارت استفاوی هست، هر کی که مورد نظر ما نبود رد صلاحیت کنید. موضوع مشخص است، نفوذ. ببینید نفوذ یه معنی مشخصی داره، مصداقش آقای خامنه‌ای در 2 سال پیش مشخص کرد و امروز این نفوذ شامل حتی طیف آقای روحانی و برخی از اصلاح طلبها میشه برای رد صلاحیت اونا.
در انتخابات پیشین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 94 نفوذ جریانی را شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی با هدف تغییر باورها و آرمانها تعریف کرده بود و نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم سازان و تصمیم گیران را آماج نفوذ جریانی خوانده بود.
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سوس می کنه و فرو می ریزه. اینجوریست قضیه. مسئله نفوذ خیلی مسئله مهمیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اشاره به اینکه نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند، چند سال پیش با اشاره به همین صحبت‌های آیت الله خامنه ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود گفت اجازه ندهیم که افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود استفاده کنند.
مردم خوب می‌فهمند نفوذ معنی چیه، مردم خوب می‌فهمند استکبار معنی چیه، مردم به خوبی می‌دونن تاریخ رفتار آمریکا با مردم ایران چگونه بوده، مردم منافع ملی خودشون رو میفهمند، آینده کشور رو به خوبی احساس میکنن. بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه.
حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بخش دیگری از گفته‌های روز پنجشنبه خود به برخورد این سازمان با مفسدان اقتصادی پرداخت و گفت ما مفسدان اقتصادی را به کشور باز می‌گردانیم. وی بدون اشاره به نام خاصی اضافه کرد که مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
این بیشتر این مسئله مبارزه با مفسدان اقتصادی یه نوع سیاست به اصطلاح معروف سامان دادن به فساد تا مبارزه با فساد ساختاری. حالا باید دید چه کسانی میخوان دستگیر کنن. مثلا اگه آقای دانیل زاده میاد، این مردی که با همه ارتباط داشته، ولی وقتی اطلاعات سپاه میگیره میتواند اینو کانالیزه کنه علیه او جناح مقابلش. به خاطر مبارزه با مفسدان اقتصادی هم میشه یه هدف به نظر بهره برداری سیاسی تا یک رفتار واقعی.
گفته های رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن مطرح می شود که سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت و بازگرداندن رسول دانیارزاده از متهمان پرونده های حسین فریدون برادر رئیس جمهور و اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه به کشور خبر داد. مقام های قضایی می گویند دانیارزاده با طراحی و هدایت نیروهای سپاه پاسداران به کشور بازگردانده شد. به گفته این مقام ها رسول دانیارزاده بیش از 4,000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است.
بله، همکارم وحید پوراستاد بود که گزارش میداد درباره پرونده‌های اقتصادی و جدال‌های بین دو جناح. ممنونم که در این بخش خبری من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و اما نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. به ویژه امروز درباره افزایش قیمت بنزین شما چه فکر می‌کنید؟ در زندگی شما چه تأثیری خواهد گذاشت؟ ممنون که من رو همراهی کردید. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.